اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم بر اساس نقل مرحوم شیخ از مرحوم صاحب فصول، مرحوم صاحب فصول از جمله ادله‌ای که در اینجا به عنوان دلیل حاکم عنوان میکنن بر حدیث رفع، یکی وجه عقلی اشتغال هست، یکی روایاتی که وارد شده است بر احتیاط، و یکی هم اصالت را اشتغال تمسک فرمودن. در کلام مرحوم صاحب فصول که دیروز خوندیم متن کلام رو در بیان شیخ در رسائل، خب روایات اشتغال معلومه، وجه عقلی اشتغال هم همون قاعده لزوم دفع ضرر محتمل که مرحوم شیخ خودشون بعد عنوان می فرمایند در ضمن کلماتشون، یکی هم اصالت الاشتغاله. اصالت الاشتغال این رو عنایت بفرمایید، چون دیروز بعضی از عزیزان گفتن که این استصحاب عدم ازلی، نه، در عدم ازلی استصحاب اشتغال ما نداریم، چون عرضم به حضورتون که دلیل هم حکم هم مجعوله و مجعول حادثه. اینو توجه داشته باشید، براءت اصلیه داریم ما همیشه، براءت اصلیه. البته استصحاب عدم ازلی است، منتها ما چون استصحاب عدم ازلی رو قبول نداریم، قبلا گفتیم استصحاب حالت سابقه اولیه است نه عدم ازلی. اما استصحاب اشتغالی که آیون مطرح میکنن عبارت از این است که به خصوص در موارد علم اجمالی، علم اجمالی آمده به وجوب اقل یا اکثر، پس ذمه من مشغول شده به تکلیفی فی ما بین، بالاخره یا اقل یا اکثر جامع احدهما، ذمه من مشغول شده. الان اگر من آمدم و اتیان به اقل کردم، آیا اشتغال یقینی قبل باقی هست یا باقی نیست؟ چون فرض این است که من با اتیان به اقل شک دارم در اشتغال یا در فراغ ذمه، درسته؟ این شک متأخر هم مسلمه، چون اینو کسی نمیتونه بگه نداریم، ما شک داریم. اگر فی الواقع اکثر واجب باشه که من امتثال نکردم، اگر اقل واجب باشه من امتثال کردم، پس شک دارم الان در این که امتثال از اون تکلیفی که بر عهده من قرار گرفت محقق شده یا محقق نشده. یقین سابق داریم، دلیل علم اجمالی که آمده بر عهده من گذاشته تکلیف فلبین را. شک لاحق داریم، چون یحتمل این تکلیف اکثر باشه و من با اتیان اقل این شک از بین نمیره و شک محفوظه، این استصحاب جاری میشه، استصحاب اشتغال جاری میشه. ولی ازا مرحوم صاحب فصول رضوان الله تعالی علیه استصحاب اشتغال رو هم در اینجا مطرح میکنن، منتها مرحوم صاحب فصول یک کاسه میکنن، یعنی میفرماین ادله عقلیه اشتغال، روایاتی که وارد شده است در احتیاط در شبهه و اصالت الاشتغال، مجموعه اینها. ولی حالا ما اگر خیلی بخوام چیز بکنیم، اساس نظر مبارک مرحوم صاحب فصول روی مقدمه علمیه است. مقدمه علمیه باز در موارد علم اجمالیه دیگه، من باید اکثر رو بیارم مقدمتن علمیه برای اینکه بدانم ذمه‌ام فارغ شده، چون اگر اقل رو بیارم علم به فراغ ذمه که پیدا نمی کنم، اکثر رو که بیارم مقدمتن علمیه من علم به فراغ ذمه پیدا می کنم. وقتی شک دارم دوران امر است بین نجاست حاضر انا او نجاست زاکه، مقدمه علمیه اینجا چی اختزام میکنه؟ اجتناب از هر دو. پس من اجتناب از هر دو میکنم مقدمتن علمیه برای اینکه اون تکلیف اجتناب فلبین رو انجام داده باشم. اینا واضحه؟ بنابراین استصحاب جاری میشه. حالا مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه دو تا اشکال دارن به این استصحاب اشتغال در اینجا در کلام صاحب فصول، که نظر مبارکشون این است که شما جناب صاحب فصول نباید این رو مطرح میکردید. چرا؟ برای اینکه این استصحاب اشتغال اصله، اصل عملیه، ما این استصحاب رو جاری میکنیم اند شک در این تکلیف فلبین که امتثال کردم یا نکردم. خب اصل جاری کردیم، با این اصل چه چیزی رو میخواید ثابت بکنید؟ اونایی که این اشتغال رو میان اصالت الاشتغال رو جاری میکنن، اگر خود مدلول مطابقیش رو بخواید جاری بکنید اشتغال ذمه است، اما اثبات این که پس اکثر واجبه. ببینید این رو آقایون در به اصطلاح چیزش هستن، من استصحاب اشتغال رو جاری میکنم، اصل اشتغال ذمه است، اندل اتیان بالاقل، پس یلزم الاتیان بالاکثر. درسته؟ این پس یلزم الاتیان بالاکثر، یا ثابت کنید که پس در ذمه من اکثر است که باید بیارم و وجوب امتثال داره، این میشه مثبت. اینو مرحوم شیخ میفرمایان، این میشه مثبت و این مطلب صحیحی است. یعنی اگر شما در جریان اصالت الاشتغال اکتفا کنید به مدلول مطابقی این اصل، این هیچ گیری نداره، هیچ مشکلی نداره، بله این اشتغال ذمه رو ثابت میکنه. اما اشتغال ذمه به تکلیف فلبین، شما از این اصالت الاشتغال میخواید اثبات کنید امر به اکثر رو، این ارزم به حضورتون که لازمه عقلی مدلول مطابقی اصل که نیست، این لازمه عقلیه و اصول عملی یه مثبتات خودش رو اثبات نمی‌کنه. علل مبنا اصل مثبت هست در اینجا. این اشکالی است که مرحوم شیخ می‌کنه و این اشکال قویه و این اشکال وارده. اشکال دومی مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه دارن که ما گیرم که در اینجا ما از اشکال مثبت بودن اصالت الاشتغال در اینجا، اصالت الاشتغال همه جا مثبت نیست، در اینجا برای استفاده ای که ما میخوایم از این اصل بکنیم مثبته. از این اشکال گذشتیم، اشکال دیگرش اینه، ما اینجا استصحاب اشتغال رو داریم، اون طرف حدیث رفع رو داریم. حدیث رفع اماره است، اصل نیست که. وقتی حدیث رفع میاد در موارد شک و در موارد شبهه، میگه رفع امالا یعلمون ما حجب الله علمه عن العباد و هو موضوع عنهم. خب شکی که، شک لاحقی که من در مورد اصالت الاشتغال دارم، شک لاحق از چه حیثی است؟ که آیا اون تکلیف فلبین رو بعد از اتیان به عقل آوردم یا نیاوردم؟ اینجاست دیگه این شک. پس یک تکلیف مشکوک اینجا هست. خب همین تکلیف مشکوک موضوع براءت نیست، موضوع حدیث رفع نیست. حدیث رفع آمده چه بکنه؟ میگه هر حکمی که مشکوک شد برای شما، هر حکمی که متعلق علم نشد، رفعه حجب الله علمه موضوع آن، خدا برداشته. بنابراین در اینجا اصالت الاشتغال بدون برخورد به اشکال اصل مثبت شما داشته باشید، این اصالت الاشتغال محکوم حدیث رفعه، این اصالت الاشتغال محکوم حدیث حجبه، چون این اصل او اماره است، اماره حاکم بر اصله. و در اینجا مورد اصالت الاشتغال عیناً موضوع حدیث رفعه، یعنی مشکوک الحکم موضوع حدیث رفعه، بنابراین حدیث رفع اصالت الاشتغال رو میاد و زایل میکنه. بنابراین در اینجا اون چه که مرحوم صاحب فصول رضوان الله تعالی علیه فرمودن که کلام ایشون در واقع اشکالی است به جریان براءت شرعی فی المقام، چون میگه این براءت شرعی شما محکوم است به ادله لزوم دفع ضرر محتمل، علم اجمالی که ایجاب میکنه مقدمه علمیه را، روایات اشتغال، اصالت الاشتغال، اینا چیزایی است که ما میتونیم بهش تمسک کنیم. و همین کلام مرحوم صاحب فصول منشأ رجوع مرحوم صاحب کفایه از متن کفایه شده به ما فی الحاشیه، که گفتیم در حاشیه میفرمایند ما درسته در متن کفایه گفتیم براءت شرعیه جاری میشه، اما حق این است که این براءت شرعیه محکوم است به دلیل عقلی. و در حاشیه رسائل می‌فرماید. این منشأش کلام صاحب فصول عرض کردیم، منتها صاحب فصول در این چهار مورد، یعنی دلیل عقلم خلاصه میشه یا در علم اجمالی که ایجاب میکنه مقدمه علمیه رو، چون میدانیم این محفوظه دیگه، این تکرار نشه، که ما در علم اجمالی وقتی میایم میگیم نجاست این انا یا اون انا، بعد بگیم از هر دو اجتناب بکنیم، ما تکلیف به اجتناب از هر دو نداریم، ما اجتنابمون مقدمتن علمیه برای اجتناب از نجس واقعی است. این اقتضای علم اجمالی است. خب این رو عرض کردیم. در اینجا این زمانی است که علم اجمالی محفوظ بمانه این اقتضا رو داره. قوی ترین دلیل همینه. حالا الان با مرحوم آقای خویی حرف داریم، اونجا هم خواهیم گفت. قوی ترین دلیل خود علم اجمالیه، بقیه دیگه دلیل اساسی نیست. و در علم اجمالی ما هم قبول داریم اگر این علم اجمالی بمانه تا آخر، انحلال پیدا نکند به علم تفصیلی در مورد وجوب عقل و شک بدوی در اکثر، اگر این کار صورت نگیره، حق با شماست، این دلیل عقلی حاکمه، این شکی نیست. منتها حرف اینه علم اجمالی نمیتونه باقی بمونه در اینجا. علم اجمالی وقتی شما یه علم تفسیری پیدا میکنید، اونم به وجوب عقل، اونم با حرفایی که زدیم اینجا، حتی وجوب غیری که مرحوم شیخ در کلامشون آمده در اجزا نیست، ما وجوب نفسی قائلیم، ما علم تفصیلی پیدا میکنیم به وجوب نفسی عقل. خب اینجا بیشتر از این علم تفصیلی که به وجوب عقل پیدا کردیم چی باقی میمانه؟ فقط شک در زائد، شک در جزء اضافه، شک در اکثر، بیشتر از شک نیست. اون شک هم مجرای براءته. پس در مقدمه علمی جوابش انحلال علم اجمالی. در لزوم دفع ضرر محتمل که ما گفتیم، علافرض ثبوت قاعده، با حرفایی که داریم اونجا، علافرض ثبوت این قاعده لزوم دفع ضرر محتمل، اینجا ضرر محتمل مراد عقاب محتمل باشه. عقاب محتمل در اینجا وقتی شارع میاد خودش به زبان خودش میگه بابا در مورد تکلیف محتمل، تکلیف مشکوک، من رفع کردم تکلیف را. عقاب محتمل همیشه حاصل تکلیف محتمله، همینجوری که خدا عقاب نمیکنه. تکلیف محتمل همون تکلیف مشکوکه. خود شارع آمده میگه بابا این تکلیف مشکوک رو من برداشتم. اینجا عقل کاسه داغ‌تر از آشه این که نیست. در مورد اصالت الاشتغال هم عرض کردیم، در مورد روایاتی که در باب اشتغال داریم، ولو شیخ در اینجا یک اشاره‌ای فرمونده که ما قبلا هم متن کلام شیخ رو آوردیم تو نوشته‌ها هست، که در اونجا می‌فرمایند این وجهی داره. ما گفتیم نه، این وجه هم تمام نیست، اینجا وارد نشیم در اون وجه، چون خیلی ارزن ذیل طویل داره. در اونجا روایاتی که ما در باب اشتغال داریم عرض کردم بیشتر از ارشاد نیست، ارشاد به حفظ اقراض مولا، مواظب باشید تو حرام نیفتید، ارشاد به این حیثیته. احسنتم. وقتی، و این درسته، این حرف خوبیه، یعنی من عبد باید لازم است تحفظ داشته باشم بر اقراض مولا، این شکی درش نیست. این اغراض معلومه داره، مشکوکه داره، من در همش تحفظ داشته باشم. اما در جایی که خود شارع وارد میشه و مؤمن برای من میاره در یک جایی، میگه در اینجا اگر غرض من تفید شد، تو ایمنی از عقاب من، تو ایمن هستی. خب اینجا دیگه این روایات چه تأثیری داره؟ اخبار براءت کلن، چه حدیث رفعش چه حدیث حجبش، یک چنین مؤمنی رو برای ما میاره. ولذا قبلا گفتیم حتی این قاعده لزوم دفع ضرر محتمل که عرض کردیم به این صورت ما قبول نداریم. اون صورتی که وجود داره، عقل میگه هر غرض محتملی از ناحیه مولا، اقراض مولا، شما باید تحفظ برش بکنید. درست شد؟ ولو مولا نگه، مثالم زدیم، حتی مولا نگه، اما شما وقوفی پیدا کردید، خب این درسته. اما در همون جا گفتیم اگر این اقراض حتی اقراض محتمل باشه، این که من تحفظ داشته باشم، این امر حسن اون عقلا، اما در جایی که خود مولا مؤمن برای من قرار نداده باشه، در جایی اگر خود مولا میاد میگه این قرض من در اینجا، اگر تخلف شد تو نسبت به عقاب در اینجا مؤمن داری، مؤمن داری. رفع عن امتی ما لا یعلمون، اونجور که شیخ میفرماید رفع مؤاخذه باشه یا رفع حکم تکلیفی باشه، یا اینکه آمدیم عرضم به حضورتون که گفتیم رفع ما هو الاثر ظاهر شرعن، اثر البارز شرعن، اونی که در ادله براءت اونجا اختیار کردیم، تفاوت نمیکنه. مؤمن آورده، وقتی مؤمن آورده خب ما دیگه به اصطلاح چیزی نداریم. پس ما در اینجا از نظر ما فرمایش مرحوم آخوند در حاشیه کفایه، فرمایش مرحوم آخوند در حاشیه رسائل، این لایرجع الی محصل، ریشه فرمایش صاحب فصوله، و صاحب فصولم این کلامش به تمام خصوصیاتش عرضم بزرگتون که عرض کردیم و این هم جوابش. البته مرحوم شیخ بعدن کلام صاحب فصول رو که نقل میکنن میپردازن به این که صاحب فصول از کسانی است که میگه حدیث رفع نه تنها رفع حکم تکلیفی میکنه، بلکه نفی حکم وضعی هم میکنه. اون وقت شروع میکنن اشکال کردن که تو چرا میگی نفی رفع حکم وضعی میکنه، حکم وضعی که مجعول نیست. خب اینا دیگه عرضم بزرگ، چون خود ما هم از کسانی هستیم که مثل صاحب فصول ملتزمیم به رفع احکام وضعیه و با شیخ مبناعن مخالفیم، چون شیخ احکام وضعیه رو اصلا مجعول نمیدانه، ما احکام وضعیه رو مجعول میدانیم. ولو این که طبق مبنای شیخ اگر احکام وضعیه مجعول هم نباشه، با رفع منشأ انتزاع قابلیت رفع داره، جزئیت، شرطیت و امثال اینها. هزا تمام کلام در این مسئله. خب بقیه شیئان، یک نکته که در اینجا به اصطلاح متوجه شدیم، اولا ما گیری نداریم در جریان براءت شرعیه، کما اینکه گیری نداشتیم در جریان براءت عقلیه در اقل و اکثر ارتباطیه. منتها یه مطلبی رو ما عنوان کردیم خودمون قبل، که در اینجا کسی که بیاد و قائل بشه به جریان براءت عقلیه، عذر بخوام، اگر کسی بیاد قائل بشه به عدم جریان براءت عقلیه، عدم جریان براءت عقلیه یعنی در اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی محفوظ مونده، مثل مرحوم آخوند. آخوند نمیتونه علم اجمالی رو منحلش بکنه، اشکال میکنه به شیخ که این وچه انحلال نیست، نمیتونه منحل بکنه. مثل مرحوم میرزا که ولو در ابتدا میرسه تا انحلال اما باز بر میگرده، خاطرتون هست میفرماید علم تفصیلی پیدا میکنید به وجوب عقل، اونم وجوب نفسی عقل، اما این علم تفصیلی عین اجماله، خاطرتون هست که این فرمایش نائینی بود، عین اجماله. کسی که نمیتواند علم اجمالی را منحل بکنه و قائل میشه به احتیاط عقلی، چجور میخواد بیاد و قائل بشه به براءت شرعیه؟ چجور میخواد قائل بشه؟ براءت شرعیه فقط مقتضاش حدیث رفع، حدیث حجب، ما حجب الله علمه عن العباد، رفع ما لا یعلمون. خب وقتی شما علم اجمالی رو نمیتونید منحل کنید، علم اجمالی به وجوب عقل یا اکثر باقیه، علم اجمالی علمون کاشفیتش مثل علم تفصیلی بلافرق. وقتی علمان تکلیفی که متعلق علم اجمالی باشه، آیا میتوانه در اینجا حدیث رفع چنین تکلیفی را رفعش بکنه؟ این مالا یعلمون میشه؟ این تکلیف ما حجب الله علمه عن العباد میشه؟ علم اجمالی بش داریم؟ بله. دیروز یه مبنایی رو گفتیم، یه مبنایی هست که شما در اینجا بیایید بگید حتی با وجود علم اجمالی حدیث رفع جاری میشه. عرض کردم مبنا هست دیگه، بعضی هم قائله. یعنی شما، ما که میگیم حدیث رفع رفع عن امتی ما لا یعلمون، ما حجب الله علمه عن العباد، اینها که میگیم، ما میایم در اطراف علم اجمالی، فی کل طرف به خصوصه، در این انا شما اینجا علم به نجاست داری؟ در این انا نه، شک در نجاست دارم. در اون یکی اناچی؟ نه، شک در نجاست دارم. بما ان موضوع حدیث رفع و حدیث حجب فی کل واحد من الاطراف بخصوصه، چون در اونجا شک محفوظه و لذا حدیث رفع جاری میشه. حدیث رفع به اون عوارضش کار نداره که جمعش چی میشه. موضوع داره حدیث رفع در اطراف علم اجمالی یا نه. خب اینو گفتن، البته مبنای باطلی است، مبنای باطلی است، در جای خودش هم بحث شده، اونجور میشه. اما این مبنا از مثل آخوند که بر نمیاد، از مثل نائینی که بر نمیاد، ولذا اینجا مشکل ما در این است که ملازمه هست بین براءت عقلیه و براءت شرعیه در دوران ام بین اقل و اکثر. کسی که این رو میگه اون رو هم باید بگه، نمیشه علم اجمالی رو منحل بکنه قائل به براءت شرعیه نشه، و از اون طرف نمیشه بیاد علم اجمالی منحل نمیشه قائل به براءت شرعیه بشه. درست شد؟ علم اجمالی محفوظه، وقتی محفوظه حدیث رفع موضوع نداره. این نکته ایست که آخون متوجه میشه، آخون متوجهه، ولذا فرمایشی که آخون در حاشیه کفایه داره این رو قاعده صحیحه، چون در متن کفایه ایشون میاد قائل میشه به عدم جریان براءت عقلیه. خیلی خوب، بعد میاد در متن کفایه قائل میشه به جریان براءت شرعیه. این خلافه، این درست نیست. در حاشیه متوجه میشه، در حاشیه میفرماید نه، براءت شرعیه جاری نیست چون حدیث رفع محکوم است به این علم اجمالی. این درسته، توجه فرمودید؟ نه از نظر ما درسته، از نظر قاعده درسته. اما مرحوم میرزا، مرحوم میرزا دیگه عدولی هم در حاشیه نداره، قائل میشه از اون طرف به جریان احتیاط عقلی، اما از این طرف قائل میشود به جریان براءت شرعیه. این نکته ایست که مورد توجه و عنایت مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه واقع شده، و ایشون خیلی قرص میفرمایند که اینجا تلازم هست بین براءت عقلیه و براءت شرعیه، تفکیک معنا نداره. بعد میفرمایند تعجب بکنیم از مرحوم صاحب کفایه که نظر مبارکشون حتما مرادشون متن کفایه است، و از استادشون مرحوم میرزا که چجور اینها آمدن تفکیک قائل شدن در اینجا. چرا تفکیک قائل شدن؟ عرضم به حضورتون که بین جریان براءت عقلیه و براءت شرعیه. البته حالا فرمایش مرحوم میرزا دارن که تفریق مفاد حدیث رفع عدم و تقیید فی مرحلت ظاهر هست و یثبت به هل اطلاق ظاهرن. اینو اول بیان آقای خویی رو بگیم، بعد این اطلاق و تقیید رو بعدن به اصطلاح بیان میکنیم. اصل مطلب بحث ما در اقل و اکثر ارتباطی تمام شده، اینو حواشیه متعلقاتشه تا برسیم سر تنبیهات. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که البته نظر مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه این است که در اینجا حدیث رفع کاری که میکنه در ما نحن فیه این است که این تقییدی که عقل نسبت به مازاد داره و جزء مشکوک، این تقیید رو میاد نفی میکنه، تقیید رو نفی میکنه. وقتی تقیید رو نفی کرد، البته با توجه به این که نائینی از کسانی است که در عقل قائل هست به تقیید به انضمام، خاطرتون هست مفصل گفتیم تقیید میگه، اینجا هم تقییده، ایشون میفرمایند که حدیث رفع میتوانه بیاد نفی تقیید بکنه. باز مرحوم میرزا از کسانی هستند که احکام وضعیه را به اصطلاح مجعول نمیدانند، مثل مرحوم شیخ به تبع شیخ، ولذا تقیید قید شرط از نظرشون مجعول نیست. اما حالا با منشأ انتزاع اون خصوصیات، ولذا تصریح میفرمایند که این از اختیارات شارعه که در جایی تقیید بگذاره یا در جایی تقیید نگذاره، اونا داستانهای دیگه است که خود ایشون رفع اشکال میکنه در کلامش. ایشون میفرمایند خیلی خوب، حدیث رفع آمد در اینجا تقیید رو برداشت. عنایت فرمایید استدلال نائینی هست برای جریان حدیث رفع و حدیث حجم. اگر در اینجا حدیث رفع تقیید رو برداشت، نتیجه چی میشه؟ عدم تقیید عقل به جزء مازاد، به اکثر، عدم تقیید. و در اینجا یک اشکالی که از نظر آقایون وجود داره که باید بهش توجه کرد، باز چون مبانی مختلفی هست و مرحوم نائینی هم علل مبنا داره بحث میکنه. نائینی از کسانی است که قائل به اقتضائه، خاطرتون هست مفصل گفتی، قائل به اقتضا در مقابل علیت تامه است. آیا علم اجمالی علتون تامتون لتقیید یا علم اجمالی مقتضی هست برای تقیید؟ نائینی از کسانی است که قائل به اقتضائه، مثل شاگرد بزرگوارشون مرحوم آقای خویی، ایشون هم قائل به اقتضا هستن، مثل مرحوم صاحب کفایه، ولو صاحب کفایه در یه جا برمیاد از کلامش علیگیت، اما در اکثر جاها قائل به اقتضا هست. اقتضا یعنی چی؟ خاطرمون هست، یادمون نرفته، تکرار کنیم. اقتضا عبارت از این است که تنجیز علم اجمالی زمانی تحقق پیدا میکنه، علم اجمالی داریم، اما علم اجمالی زمانی تحقق پیدا میکند که اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی با هم متعارض باشند. اگر اصول مرخصه متعارض شدند، در اینجا علم اجمالی منجسه. اما اگر متعارض نشدن اصول مرخصه، اصل مرخص یه طرف جاری شد یه طرف جاری نشد، علم اجمالی تنجیزش رو از دست میده. درست؟ این مبنایی است که مرحوم میرزا داره. حالا در اینجا ما در اینجا علم اجمالی بین عقل و اکثره. بحثی که آقایون اینجا مطرح میکنند بنابر تقییدی است که نائینی میگه که ما قبول نداشتیم، اما نائینی میفرماید در اینجا عقل، حرفی که درش هست این است که آیا این عقل مقید است نسبت به جزء زائد یا مطلق است نسبت به جزء زائد؟ درست شد؟ وقتی این تصویر رو میکنند، علم اجمالی رو از اقل و اکثر بر میگردونن، میبرن روی چی؟ علم اجمالی بل اطلاق یا به تقیید. اناده فرمایید ظرافت کار رو. علم اجمالی از اقل و اکثر، نه اینکه بر میگرده، صورت عوض میکنه، علم اجمالی میاد روی اطلاق و تقیید. خب مرحوم میرزا میفرمایند در اینجا حدیث رفع میاد تقیید رو نفی میکنه، از اون طرف یه کسی بگه حدیث رفع میاد، از اون طرف اطلاق رو نفی میکنه. پس اگر شما در دو طرف علم اجمالیتون اصل مرخص هم اینجا جاری میشه هم اونجا جاری میشه، اینا معارض میشن با هم، معارض میشن. وقتی معارض شدن علم اجمالی تنجیز میشه، علم اجمالی تنجیز میشه. ایشون میفرماد ها، اینجا اصل براعت حدیث رفع حدیث حج در ناحیه عدم تقیید جاری میشه، اما در ناحیه اطلاق جاری نمیشه. چرا در ناحیه اطلاق جاری نمیشه؟ ایشون میفرمایند که اگر ما از کسانی بودیم که قائل بودیم که تقابل بین اطلاق و تقیید من قبیل تقابل تضاد هست، هر دو امر وجودی بودند، اطلاق به معنای سعه بود و تقیید معنای خودش رو داشت، قید بود، این درست بود، اینا متضاد بودند، و ما وقتی یک طرف آمدیم دو امر وجودی داریم، در یک جا اصل جاری میکنیم، در اون طرف دیگر هم اصل جاری میشه دیگه، وقتی اصل جاری شد متعارض میشه با هم. لکن ما معتقدیم، ما قائلیم که تقابل بین اطلاق و تقیید من قبیل تقابل تضاد نیست، بلکه تقابل عدم و ملکه است. اطلاق عبارت است از عدم و تقیید در ظرف تقیید، ولذا شما اصل در عدم تقیید وقتی جاری میکنید، عدم اطلاق اصل درش معنا نداره، چون اطلاق خودش امر عدمی است. بنابراین با عدم تقیید خود به خود اطلاق ثابت میشه، چون تقیید در جایی است که قابلیت اطلاق باشه. اگر تقیید نیست قابلیت اطلاق که هست، پس اطلاق محفوظه. اینجا علم اجمالی رو مرحوم میرزا نائینی به این شکل منحل میکنه. که در اینجا اصول مرخصه در اطراف این علم اجمالی تعارض با هم نمی کنن، منتها با این مقدمات طویل که من عرض کردم. ایشون قائل به اقتضاست، تنجیز علم اجمالی دائر مدار تعارض اصول. ایشون میان از عرضم به حضورتون که علم اجمالی رو از اقل و اکثر صورتش رو عوض میکنن به علم اجمالی به اطلاق یا تقیید، در یک طرف اصل جاری میشه در طرف دیگه جاری نمیشه با تمام این احوال، ولذا علم اجمالی منحل میشه، نتیجه انحلال علم اجمالیه. چون اگر علم اجمالی اصول در اطرافش معارض نشد، معنا چیه؟ یعنی اصل براءت رخنه پیدا میکنه، اصل مرخص علم اجمالی رو میشکنه، شکستن همون انحلاله، ولذا انحلال صورت میگیره. بر همین اساس مرحوم میرزایی که آمده براءت عقلی میگه، احتیاط عقلی میگه، التزام پیدا نمیکنه به براءت عقلیه، معذالک آمده در اینجا قائل شده به چی؟ قائل شده به جریان براءت شرعیه با این استدلالی که عرض کردی. اینجا مرحوم آقای خویی وارد میشه، ایشون میفرمایند این مطلب تمام نیست، با اینکه آقای خویی هم حالا فردا عرض میکنیم آقای خویی هم شاگرد همین مکتبه، ایشون هم باز دوران ام بین اقل و اکثر رو برمیگردونه به دوران ام بین اطلاق و تقیید. خواهیم گفت ایشون هم از همین مکتب به اصطلاح مطالبشون رو عکس میکنن، اما مرحوم آقای خویی میفرمان این نمیشه تفکیک، یا هر دو براءت یا هر دو اشتغال، یه ور اشتغال یه طرف براءت نمیشه. تا فردا انشاءالله. السلام علیکم.